ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. حسن روحانی میگوید بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا مطرح نیست. وزیر خارجه فرانسه میگوید خط اعتباری برای ایران وابسته به صدور معافیت نفتی از سوی آمریکاست. به گفته یک نماینده مجلس ایران، وزارت اطلاعات 4 میلیارد تومان به متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پس از براءت پرداخته است. سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به صورت اصولی مطرح نیست، اما اگر آمریکا همه تحریم‌هایش را بردارد می‌تواند در نشست 5+1 حضور داشته باشد.
ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
حسن روحانی همچنین بار دیگر به ضرب العجل 14 شهریور ماه برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اشاره کرده و گفته است که اگر مذاکرات تا پنجشنبه هفته جاری به نتیجه نرسد، تهران این گام را برخواهد داشت. مقام‌های ایران روز گذشته حدود 10 ساعت در حال مذاکره در این زمینه با طرف فرانسوی بودند. به گفته رئیس جمهوری ایران، طرف مقابل برای دستیابی به نتیجه باید بتواند نفت ایران را به صورت نقد یا نسیه بخرد و پول آن را در اختیار ایران بگذارد. تهران با خروج آمریکا از برجام و بهره‌مند نشدن از مزایای اقتصادی آن، از حدود 4 ماه پیش روند کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرده است. طرف اروپایی اگرچه در پی یافتن راه حلی در این زمینه است، اما اعلام کرده که ضرب العجل را نمی‌پذیرد و تهران باید به همه تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد. آمریکا نیز خواهان مذاکره با ایران برای توافقی جدید است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات برای ایجاد خط اعتباری در زمینه پیش‌خرید نفت ایران ادامه دارد و چون این ابتکاری در نهایت بستگی به صدور معافیت از سوی آمریکا دارد. آقای لودریان در این باره به خبرنگاران گفته است خط اعتباری با نفت تضمین می‌شود تا اولا ایران به برجام بازگردد و همچنین امنیت در منطقه خلیج فارس تأمین شود و گشایشی برای مذاکرات درباره دوران پس از برجام ایجاد شود. این گفته های وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از گفتگوی 10 ساعته میان مقام های تهران و پاریس مطرح می شود. همچنین بنابر گزارش ها وزیر دارایی فرانسه روز سه‌شنبه راهی واشنگتن شد تا درباره این ابتکار عمل پاریس با تیم اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. واشنگتن در پی خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها دیگر برای کشورهای خریدار نفت ایران معافیت صادر نکرد تا با فشار حداکثری رفتار جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد وزارت اطلاعات ایران به متهمانی که مقصر نبودنشان در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای محرز شده بود بابت جبران خسارت 4 میلیارد تومان پرداخت کرده است. به گفته این نماینده مجلس در سال 91 53 نفر در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بودند. محمود صادقی این اظهارات را در توییتر خود و به نقل از محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور داشته نوشته است. بحث پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از اواسط مرداد امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه بی بی سی فارسی بازگشایی شد. در این مستند مازیار ابراهیمی یکی از متهمان همکاری با دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جعلی بودن اتهامات و شکنجهش توسط مأموران وزارت اطلاعات سخن گفت. آقای ابراهیمی مرداد 1393 از زندان آزاد شد و پس از آزادی به آلمان رفت. 16 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به حکم‌های سنگین زندان برای فعالان کارگری و همچنین وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی اعتراض کردند. در این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه تاکید شده که سختگیری‌ها ضرورتی ندارد و نماینده‌های مجلس خواستار اصلاح احکام صادر شده هستند. در همین زمینه با فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن سوئد گفتگویی داشتیم که با هم می‌شنویم.
من به یک نکته اشاره میکنم و اونه که یک جورهای لیدر کسانی که این نامه رو نوشته آقای علی مطهری هست که از نماینده های دست پاک درگیر معامله و خرید و فروش و اختلاس و اینها نیست. اما از یه زاویه دیگری که شما نگاه میکنید، آقای علی مطهری میشود برادر زن آقای لاریجانی رئیس مجلس، بعد آقای علی لاریجانی میشود برادر رئیس قبلی قوه قضاییه، یه جورهای رئیس قبلی قوه قضاییه می شود برادر شوهر خواهر آقای علی لاریجانی. میخوام بگم که این مجموعه یک مجموعه در هم تنیده هزار فامیله که این رو اولا هیچ کارش نمیشه کرد. در نتیجه وقتی که نامه اینطوری میاد، نامه اینچنین منتشر میشه، در واقع نمایندگان مجلس نقش قابل توجهی در معادلات ندارند، تأثیر زیادی ندارند، بعضی هاشون صادقن و بعضی هاشون از حالا تبلیغات انتخابات دوره آینده رو شروع کردن. به غیر از آقای مطهری که به نظر من ایشون خودشون هم توی روابطی هستن، من نامه رو در چارچوب آغاز تبلیغات انتخابات دوره بعدی می‌بینم.
آیا این نوع نامه‌های اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس میتونه تغییری در احکام سنگین و رفتار دستگاه قضایی ایران بده؟
رؤسای قوه قضاییه هر موقع عوض میشن، اینها شروع کردن یک اقدامات تندی میکنن. اولین کاری که میکنن، یعنی از زمانی که آقای یزدی بوده، بعد هاشمی شاهرودی، بعد لاریجانی و رئیسی، هر کدومشون که میان میگن که ما یک خرابه فاسد رو تحویل گرفتیم، شروع میکنن یک اصلاحاتی کردن، ولی بعد از یه مدت کوتاهی دوباره همون روند سابق رو ادامه میدن. منظور اینه که قوه قضاییه ایران یکی از فاسدترین نهادهایی که در خاورمیانه ثروتمند نفتی وجود داره و یک دلیلش هم اینه که قوه قضاییه بالانس جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه. اون معاونهای امنیتی رئیس قوه قضاییه، اون سپاهیا و معاونهای امنیتی از اطلاعات سپاه میان، اونها مشخص میگیرن چه زمانی چند نفر رو گرفت بگیرن و اینها رو زندانی کنن و چقدر احکام سنگین باشه تا یک با ارعاب بتونن معادلات سیاسی داخلی رو تعیین کنن و همچنین احتمالاً جلوی شورش های شهری رو بگیرن. از این زاویه که شما نگاه بکنید میبینید که در واقع این 16 نفر و این نامه که نوشتن در واقع هیچ کاری نمیتونه بکنه.
اما مذاکرات صلح افغانستان و آخرین تحولات این کشور رو هم در گزارشی از شاهین بشیری میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با سران اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک و مرکز نهادهای مهم اروپایی رفته است. خبرگزاری فرانسه میگوید مایک پومپئو در گفتگوها بر موضوع توافقات صورت گرفته با طالبان و روند صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. اخیراً زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان، نهمین دور از گفتگوهای خود با طالبان در دوحه قطر را به پایان رساند و اعلام کرد طرفها در آستانه توافق هستند. بر اساس پیشنویس توافق صلح با طالبان، ایالات متحده در 135 روز اول اجرای این توافق 5000 سرباز را از افغانستان خارج خواهد کرد. زلمای خلیلزاد در مورد حملات نیروهای طالبان حتی در هنگام انجام مذاکرات دو جانبه در قطر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
ما مخالف حمله ها بودیم. من میفهم باز وقتی که هر قدر ما یا گروپ هایی که در جنگ هستن با هم دیگه با مذاکره نزدیک میشن، سر که میز مذاکره میشینن، کوشش در میدان جنگ زیادتر میشه باز وقت تا بتانن از یک موقف قوی تر با اطراف مختلف یا رقیبشان صحبت کنند. ما طرفدار کمی جنگ و طرفدار اوربند زود هستیم در افغانستان و امیدوار هستیم که موافقه ما و طالب دروازه را واز کنه. اول خب قرار موافقت نما باید جنگ شدتش کم شوه و دوم دروازه را واز میکنه برای مذاکرات بین افغان ها حکومت یا جمهوری اسلامی افغانستان و طالب ها که یک چانس طلایی و تاریخی است برای ختم جنگ 40 ساله.
آقای خلیلزاد گفته است پس از ماه‌ها مذاکره با نمایندگان طالبان توافق به دست آمده، اما این توافق برای نهایی شدن می‌بایست توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مورد تایید قرار گیرد. به گزارش رویترز، در مقابل خروج نیروهای آمریکایی، گروه طالبان متعهد خواهد شد اجازه ندهد که گروه‌های تروریستی مانند القاعده و خلافت اسلامی یا همان داعش از خاک افغانستان برای حمله به آمریکا و کشورهای متحد آن استفاده کنند. زلمای خلیلزاد همچنین گفته است که هدف از این توافق پایان جنگ و کاهش خشونت است، اما توافق آتش‌بس رسمی وجود ندارد. وی اضافه کرد این به عهده خود افغانستانی هاست تا به توافقی بین خود دست یابند. بسیاری از مقامات دولت افغانستان از عدم مشارکت در مذاکرات بین آمریکا و طالبان ناراضی هستند. در این حال شک و تردیدهایی هم مطرح شده که شاید در این دیدار متن کامل توافق نهایی در اختیار آقای غنی قرار داده نشده و فقط پیشنویس را به او نشان دادند. آقای خلیلزاد قرار است طی روزهای آینده در کابل با رهبران افغانستان برای جلب حمایت آنها از این توافق دیدار و گفتگو کند. امید مرزبان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان، در مورد موضع دولت افغانستان نسبت به این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
دولت افغانستان از این بابت نگرانی‌های داره و ابراز هم کرده و در حاشیه هم رانده شده، اما آقای خلیلزاد بهشان اطمینان میده که نخیر شما باید انتظار داشته باشین وقت توافق ما با طالبان صورت بگیره، با این توافق در پیش مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان هم شروع خواهد شد.
جنگ افغانستان طولانی ترین نبردی است که ایالات متحده را درگیر خود کرده است. جنگ در این کشور به کشته شدن ده ها هزار تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی افغان منجر شده است. بنابر گزارش رسمی وزارت دفاع آمریکا، تا ژوئیه سال جاری بیش از 2210 نظامی آمریکایی در افغانستان جان خود را از دست دادند.
اما سازمان ملل در گزارشی میگوید ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها ممکن است در جرایم جنگ یمن مقصر باشند. فرهنگ قوی میگزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند که تمامی طرفهای درگیر در جنگ یمن متهم به تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان هستند. این کارشناسان به آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایران و دیگر کشورها هشدار دادند که اگر همدست بودن آنها با مجرمان ثابت شود، ممکن است به عنوان کمک رسان و یاری دهنده به مجرمان مسئول شناخته شوند. این کارشناسان که تحقیقات خود را به سفارش شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام دادند، میگویند که حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران که شمال یمن را در دست دارند، طی دو سال گذشته با گروگانگیری زنان از خانواده‌های آنها برای آزادی این افراد درخواست پول کردند. این گزارش می‌افزاید که تمامی طرف‌های درگیر در یمن به نقض هولناک حقوق بشر دست زدند که از آن جمله کشتار، شکنجه و خشونت جنسی است و این اعمال را با مصونیت و بدون پیگرد قانونی انجام دادند. این اتهامات شامل نیروهای مورد حمایت امارات متحده عربی نیز هست که در جنوب یمن حضور دارند و به تازگی در برخورد با نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور، رئیس جمهوری کشور در منطقه عدن، پیشروی کردند. شورای انتقالی جنوب که از سوی امارات متحده پشتیبانی می شود، گروهی جدایی طلب و خواستار جدایی جنوب یمن است که تسلیحات خود را از امارات تحویل می گیرد. گزارش این کارشناسان می نویسد که هم نیروهای مورد حمایت امارات متحده و هم نیروهای وفادار به رئیس جمهور به خشونت‌های جنسی ادامه می دهند و کارشناسان در این منطقه تاکنون 12 مورد خشونت جنسی علیه 5 زن، 6 مرد و 1 پسر 17 ساله را تایید کردند. در این گزارش همچنین موارد متعددی از ضرب و شتم، لگد کوب کردن، کتک با میله فلزی، چوب یا سلاح، شلاق زدن با کابل برق و استفاده از شوک الکتریکی، آویزون کردن از سقف برای ساعت‌های متمادی و کشیدن ناخون در بازداشتگاه‌ها ذکر شده است. این کارشناسان همچنین به پرونده دست کم 90 نفر رسیدگی کردند که طی 3 سال و نیم اخیر در یمن به قتل رسیدند. مرگ این افراد به دلایلی چون جنایت جنگی احتمالی از طریق حمله هوایی، گلوله باران مناطق مسکونی، مین گذاری، شلیک تکتیراندازها، قتل‌های سرخود یا مرگ در بازداشتگاه‌ها و یا به خاطر مسدود کردن راه تحویل کمک‌های انسان دوستانه رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمال جندوبی، رئیس گروه موسوم به کارشناسان ارشد مستقل محلی و بین‌المللی، در بیانیه می‌گویند که مصونیت مجرمان جنگی در یمن شکل عادی به خود گرفته و خشونت‌ها و نقض حقوق بشر از سوی تمامی طرف‌های درگیر در یمن دیگر نباید تحمل شود. این کارشناسان مورد تایید سازمان ملل در گزارش خود از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند تا به آنها اجازه ادامه کار و همچنین اختیارات بیشتری داده شود تا با گردآوری شواهد بیشتر پیگرد قانونی مجرمان را امکان پذیر کنند.